شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر روز شنبه 18 مرداد ماه 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که از بازگشت پرحاشیه زندانیان سیاسی به زندان اوین خواهیم گفت. همچنین سخنگوی صنعت آب در مورد افزایش فرونشست ها گفته از 609 دشتی که در ایران وجود داره قریب به 70% اون ممنوعه و بحرانیان. و امروز خبر آمد که محمود فرشچیان، نگارگر شهیر ایرانی، بر اثر ابتلا به ذات‌الریه در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما بمانید، اما پیش از اون میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو با ماست. رویا،
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. محمود فرشچیان، نگارگر سرشناس ایرانی، روز شنبه 18 مرداد بر اثر ابتلا به ذات‌الریه در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای فرشچیان بهمن ماه 1308 در اصفهان به دنیا آمد و در این شهر هنر آموز میرزا آقا امامی و عیسی بهادوری بود. او پس از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد. وی در ایتالیا با هنرهای غربی آشنا شد و این تجربه ها در توسعه سبک خاص او تاثیر زیادی داشت. فرشچیان با تلفیق سبک‌های سنتی ایرانی و ویژگی‌های هنرهای مدرن جهانی آثار فراوانی خلق کرد. سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده 20 نفر از عوامل اصلی که به گفته او از موساد پشتیبانی می‌کردند در چند استان کشور خبر داد. به گفته اسخر جهانگیر، این پرونده ها به دلیل ماهیت حساس و پیچیده جرایم جاسوسی با دقت و رعایت حقوق متهمان نه تحت نظر بازپرسان بررسی می‌شود. اسخر جهانگیر افزود برخی از بازداشت شدگان در اعترافات خود به نقش و ماموریت‌های مرتبط با جنگ اخیر اشاره کردند و در مواردی نیز پس از تحقیقات اتهامات تغییر یافته یا منتفی شده است. به گفته منابع رسمی، از 23 خرداد و آغاز حملات اسرائیل به ایران بیش از 700 نفر در استان‌های مختلف به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. در دو ماه گذشته بیش از 7 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت‌های خارجی نیز اعدام شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز شنبه با رد رسمی واگذاری هر بخشی از خاک این کشور به روسیه هشدار داد که هر توافق صلحی که کیف در آن حضور نداشته باشد راه حل مرده است. او در پیامی در تلگرام تاکید کرد که تمامیت ارضی اوکراین که در این قانون اساسی تضمین شده غیر قابل مذاکره است و صلح پایدار تنها با حضور اوکراین در مذاکرات حاصل می شود. به گفته ولادیمیر زلنسکی، اوکراینی‌ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد و هیچ پاداشی به روسیه بابت آنچه انجام داده تعلق نمی‌گیرد. این اظهارات در آستانه دیدار 15 اوت در آلاسکا میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بیان شده، نشستی که برخی آن را فرصتی برای پیشرفت در پایان جنگ می‌دانند اما در کیف نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که 15 ماه اوت 24 مرداد با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در آلاسکا دیدار خواهد کرد تا درباره پایان جنگ اوکراین مذاکره کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، طرف‌ها از جمله ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به توافق آتش‌بسی نزدیک شدند که ممکن است شامل واگذاری بخشی از اراضی اوکراین باشد. ترامپ در کاخ سفید احتمال تبادل اراضی به نفع هر دو طرف را مطرح کرد. کرملین تاکید کرد که نشست با هدف یافتن راه حلی بلند مدت برای بحران اوکراین برگزار می شود. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از سالها مخاصمه و درگیری به برقراری صلح و آرامش در روابط دو کشور متعهد شدند. دونالد ترامپ در مراسم امضای توافقنامه صلح با الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در کاخ سفید گفت ارمنستان و آذربایجان متعهد می‌شوند که برای همیشه جنگ را متوقف کنند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. توافق صلح بین باکو و ایروان آغاز طرح معروف به مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را نیز به همراه داشت. این مسیر تجاری که پیش از این زنگزور نامیده می‌شد از طریق جنوب ارمنستان به باکو امکان دسترسی به نخجوان، منطقه خودمختار آذربایجان را می‌دهد. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا، ضمن استقبال از این تحول، بر نگرانی خود نسبت به پیامدهای منفی مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تاکید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی زمانی می‌تواند به ثبات امنیت و توسعه اقتصادی ملت‌های منطقه کمک کند که با رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و بدون دخالت خارجی انجام شود. و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به محکومیت و تهدید به تحریم و هشدار درباره پیامدهای انسانی و سیاسی از سوی کشورهایی که با طرح اسرائیل برای کنترل غزه مخالفت کردند، اعلام کرد این انتقادها عزم اسرائیل را برای شکست دادن حماس تضعیف نخواهد کرد. او افزود دشمنان آنها این کشور را به عنوان یک مشت قوی و متحد خواهند یافت که با قدرت زیادی بهشان ضربه خواهند زد. تصمیم اسرائیل برای گسترش جنگ خود در غزه، محکومیت سازمان ملل متحد و چندین کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و کانادا را برانگیخت و آلمان را وادار به توقف صادرات نظامی به اسرائیل کرد.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد با تازه ترین خبرهای ایران و جهان که از صبح امروز نوشتن خبرهای امروز رادیو رو هم بر عهده داشته. اما شما شنوندگان میتونین اگر دسترسی به اینترنت دارین یک سری به وبسایت رادیو فردا به نشانه radiofarda.com بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
کانال تلگرام مهدی محمودیان زندانی سیاسی اعلام کرده که بیش از 600 زندانی سیاسی و امنیتی که پس از بمباران زندان اوین در تیر ماه و یا در هفته‌های اخیر بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، به بندهای 7 و 8 زندان اوین بازگشتند. خانواده‌های زندانیان سیاسی میگن که انتقال این زندانیان با ضرب و شتم همراه بوده، که جزئیات بیشتر رو میشنویم از فرشته قاضی.
یک ماه و نیم بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین تهران، قوه قضاییه ایران اعلام کرد که پس از عملیات آواربرداری و ساخت اقامتگاه جدید در زندان اوین، روند انتقال زندانیان به این زندان آغاز شده. خانواده‌های زندانیان سیاسی میگویند که روز جمعه در جریان بازگرداندن اولین گروه از زندانیان به اوین، آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در حالی که مجروح شده بودند به این زندان منتقل شدند. احمد قدیانی، پسر ابوالفضل قدیانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران پدرش را به همراه چند زندانی دیگر کتک زدند. فخر سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، هم اعلام کرده که ماموران صبح روز جمعه برای وادار کردن زندانیان به زدن دستبند به آنها حمله کردند و این حمله 6 ساعت طول کشیده. خانم محتشمی پور در اینستاگرام خود نوشته که حمله وحشیانه گارد به زندانیان محترم سیاسی و ضرب و شتم ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان، مطلب احمدیانی، محمد باقر بختیار، حسین شنبه‌زاده، خشایار سفیدی و سعید احمدی مالجو باعث تحیر شده. دو نفر هم جسارت کرده روی سینه مصطفی تاج‌زاده نشسته و با سبوعیت دستبند به دستانش دادند. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در یک فایل صوتی:
این انتقال همراه با خشونت و ضرب و شتم زندانیان بوده. جای سوال جدی هست: چرا بعد از موشکباران زندان اوین توسط اسرائیل، زندانی‌ها با اون وضعیت رقت‌انگیز و خشونتبار از اوین به فشافویه و به زندان قرچک منتقل شدند؟ اگر اون موقع شرایط جنگی بود که تیراندازها بالای سر زندانیان ایستادند و با دستبند و پابند سوار ماشین شدند و به زندان منتقل شدند، روز جمعه چرا زندانیان مجدداً با همون شرایط با ضرب و شتم به زندان اوین منتقل شدند؟
بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ماه که به کشته شدن 80 نفر منجر شد، زندانیان این زندان به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین منتقل شدند. خانواده‌های این زندانیان شرایط نگهداری آنها را در این زندان‌ها غیر قابل تحمل و غیر انسانی توصیف کرده بودند. نرگس محمدی:
مطلع شدیم که وقتی زندانی ها رو میخواستن از فشافویه به اوین منتقل بکنن، تلاش کردن که محکومان به اعدام رو از صف انتقال جدا بکنن و این باعث اعتراض زندانیان شده و این مرحله به خشونت کشیده شده. تعدادی از خانواده ها گفتن که همون موقع وارد شدن که دستبند و پابند به زندانیان سیاسی بزنن برای انتقال و این باعث اعتراض شده و منجر به ضرب و شتم زندانیان شده.
اداره کل زندان‌های استان تهران در اطلاعیه‌ای خشونت علیه زندانیان هنگام انتقالشان را تکذیب کرده، اما تایید کرده که 5 زندانی در برابر زدن دستبند مقاومت کرده‌اند. حسین رزاق زندانی سیاسی پیشین اما از جدا کردن توأم با ضرب و شتم شماری دیگر از زندانیان سیاسی و زندانیان محکوم به اعدام و انتقال آنها به زندان قزلحصار خبر داده است. به گفته او امیر حسین موسوی، مرتضی پروین و محمد رضا فقیهی دیگر زندانیانی هستند که در حین انتقال مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در یک پیام صوتی گفته که اعمال خشونت بی حد و مرز علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به یک رویه تبدیل شده و اگر رفتار ماموران تغییر نکند، فعالان در مقابل زندان اوین تحصن خواهند کرد.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در صدد این هست که این نوع خشونت ها رو عادی سازی بکنه، چنانچه خشونت های جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی ادامه پیدا بکنه، ما ناچار به واکنش خواهیم شد و شاید یکی از واکنش ها این میتونه باشه که در مقابل زندان، در مقابل در زندان بنشینیم و از حکومت بپرسیم که چرا زندانیان رو در معرض خشونت های جدی قرار میده که ممکنه که بهای اون جون زندانی سیاسی باشه.
در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل، یک روز پیش از توافق آتش بس، زندان اوین در شمال تهران را هدف قرار داد. حمله ای که سازمان عفو بین الملل آن را نقض جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه خوانده و اعلام کرده که این حمله باید به عنوان جنایت جنگی مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار بگیرد.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدیم، اما او در مورد صدها زندانی سیاسی همراه با ضرب و شتم به اقامتگاه جدیدشون در اوین گزارش داده بود. چرا زندانیان سیاسی در مقابل زدن دستبند و پابند مقاومت مدنی از خودشون نشون دادند و با یک همچین اتفاقی مواجه شدن از سوی حکومت با ضرب و شتم شدید از روی نیروهای در واقع زندان؟ من همین سوال رو از حسین رزاق، روزنامه‌نگار، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق پرسیدم.
ببینید، همونطوری که این زندانیان سیاسی پیش از این که به زندان بیفتن مقاومت انجام میدادن در برابر نظام استبدادی، این مقاومت در زندانهای نظام هم ادامه داره به هر ترتیب و هر نحوی، با بیانیه دادن، تحصن، اعتصاب، و یکی از شمایل اون، شکلهای اون، همین نزدن دستبند، پابند و نپوشیدن لباس مشخصی که برای زندانیان تدارک دیدن. گرچه طبق آیین‌نامه داخلی سازمان زندانها برای زندانیانی که تحت جرایم رسانه‌ای و روزنامه نگار تشخیص داده میشن، چون ما چیزی به اسم جرم سیاسی نداریم، اما وقتی زندانیان تحت این شرایط تشخیص داده میشن، زدن دستبند و پابند و پوشاندن لباس متحدالشکل خلاف مقرراته. اما طبق همون آیین‌نامه که بعد اون آیین‌نامه رو داخل زندان هر زندانی که میره زندانبان‌ها زندان به اون زندانی تحویل بده و این کار رو نمی‌کنن، برای اینکه نیروهای امنیتی و نیروهای زندان‌ها بتونن تحقیر خودشونو، بتونن اعمال فشار خودشونو بر روی زندانیان سیاسی هم وارد بکنن. ما این آیین‌نامه رو به صورت پلا میشه گفتش مخفیانه به دست آوردیم در زندان طی سال‌های اخیر، و دوستانمون در طی سال‌های اخیر خصوصا از 88 به بعد که متوجه شدن یک همچین آیین‌نامه هست، به هیچ وجه زیر بار نرفتن، نه دستبند زدن، نه پابند زدن، نه لباس پوشیدن، حتی در مواقعی که بیمار بودن و بیماری‌های شدید داشتن. آقای قدیانی با 84 سال سن، چند ماه اخیر با ناراحتی قلبی و فشار بسیار شدید بیماری قرار بود به بیمارستان منتقل بشن، اما وقتی که اونجا زندانبان‌ها می‌خواستن بهشون دستبند بزنن، زیر بار نرفتن، دستبند نزدن و برگشتن به بند. این روال برای خیلی از زندانیان دیگر هم اتفاق افتاده، آقای محمودیان، آقای مدنی، آقای تاج‌زاده، خود من، آقای داوودی، خیلی از زندانیان این روند نزدن دستبند و زیر بار نرفتن تحقیر رو تبدیل به یک مقاومتی در برابر زندانبان‌های کردن که کارگزاران نظام استبدادی هستن.
خب فکر می‌کنی نظام جمهوری اسلامی از این فشاری که حالا به منتقدانش میاره چیه؟
این هم یک شکل سرکوبه از طرف دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، دستگاه امنیتی، که فشار وارد می‌کنن به زندانبان‌ها این رو ما کاملا زندانبان‌ها وقتی که باشون درگیر می‌شدیم می‌گفتیم ما نمی‌زنیم و مقاومت می‌کردیم، می‌گفتن که این دستور نهاد امنیتیه، دستور ضابط شماست که هر جوری شده با هر نحوی که شده ما لباس تنتون بکنیم و دستبند و پابند بهتون بزنیم، مثلا برای اعزام به دادگاه، اعزام به دادسرا، اعزام به بیمارستان یا اعزام‌های دیگر. این نوعی از سرکوب جمهوری اسلامی که روی زندانیان سیاسی اعمال میشه، اما خب تا امروز زندانیان سیاسی ما اکثرا زیر بار این سرکوب نرفتن، تن به این حق تحقیر ندادن و مثل همون میگم همون شکلی که پیش از زندان مقاومت میکردن مقاومت خودشون رو داخل زندان هم ادامه دادن.
اساسا نباید تفاوت‌های میان زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم مالی یا جنایی ببینیم؟
ببینید مشکل از همونجا شروع میشه که سالهاست در این کشور جرم سیاسی تعریف نشد، اما خب بالاخره زندانیان سیاسی که در طی این سالها بودن حتی از دهه 60 که فشارها بسیار بیشتر از امروز بوده، این تفاوت رو خود زندانیان سیاسی داخل زندانها به وجود آوردن و اینکه ما زندانی سیاسی هستیم برای حق حقوق مردم، برای مقاومت برابر استبداد دینی داخل زندانیم، نه کلاهبرداریم، نه قتل انجام دادیم، نه دزدی انجام دادیم، جرم ما اصلا جرم نیستش، این جرمیه که در نظام استبدادی بهش جرم میگن. برای همین این مقاومت مدام ادامه داشته، حتی در این تفکیک جرایم هم گاه زندانیان رو با جرایم دیگری تلفیق کردند و همراه هم دیگه گذاشتن برای اینکه باز دوباره اون فشار بیارن، اون تحقیر رو انجام بدن. از برخی از زندانیان شرور هم طی سالهای اخیر در زندانها نهادهای امنیتی استفاده کردند برای فشار به زندانیان سیاسی، برای آزار و اذیت اونها، که این همواره با مقاومت زندانیان همراه بوده. همین دو سال قبل درگیری بزرگی در زندان اوین، در بند 4 زندان اوین به وجود اومد برای همین عدم تفکیک جرایم و اینکه نهادهای امنیتی از زندانیان شرور داخل زندان استفاده می‌کردن برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی و بعد از تحسن بزرگی که زندانیان سیاسی انجام دادن این تفکیک جرایم انجام شد.
آیا این اقدام خشن ماموران در انتقال زندانیان که با ضرب و شتم همراه بوده رو نمیشه از نظر حقوق پیگیری کرد؟
چرا؟ دقیقاً بارها زندانیان سیاسی که تحت شکنجه، فشار یا آزار و اذیت زندانیان قرار گرفتن و ضرب و شتم شدن این کار رو انجام دادن و شکایت‌هایی رو طرح کردن علیه نهادهای مربوطه. البته اونطور که زندانیان به خاطر اینکه هدفشون جنگیدن با افراد و یا با کارگزاران نظام نیست، هدفشون مبارزه با خود نظامه، طرح شکایت‌هاشون از مسئولان اصلی انجام دادن. مثلا اگر نیروهای امنیتی، نیروهای وزارت اطلاعات ضرب و شتم کردن زندانی سیاسی رو، طرح شکایت رو از وزیر اطلاعات انجام دادن، یا مثلا در زندان‌ها اگر زندانمان‌ها کاری کردن طرح شکایت رو علیه رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس قوه قضاییه انجام دادن. این شکایت‌ها در طی سال‌های اخیر انجام شده، درسته که به نتیجه نرسیده به خاطر اینکه دادگاه‌های ما دادگاه‌های مستقلی نیست و آرایی که صادر میشه آرای کاملا ناعادلانه است، اما به صورت سمبولیک این شکایت ها انجام شده. اما درسته که نتیجه رسمی نداشته، نتیجهش این بودی که در بسیاری از موارد اون افراد خاطی مجازات شدن و یا پای میز مذاکره اومدن نهادهای امنیتی یا سازمان زندان ها با زندانیانی که شکایت کرده بودن و امتیازاتی دادن، مثلا گفتن دیگه این نوع فشارها و این نوع آزار و اذیت ها رو ما اعمال نمی کنیم و اون افراد خاطی رو هم تعلیق کردن یا جابجا کردن و نتیجهش در همین حد باقی مانده. اما همین هم نتیجه بودی که در روند آزار و اذیت و دستگاه سرکوب در زندان ها تأثیر گذاشته و این مقاومت باعث شده که به نوعی شرایط زندانیان مطلوب تر بشه نسبت به قبل.
گفتگوی شنیدید با حسین رزاق، روزنامه‌نگار، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق. اما استاد محمود فرشتیان، نگارگر نامدار ایرانی، در سن 95 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. همکارم مهرداد میردامادی در گزارش نگاهی داشته به زندگی و آثار هنری او.
محمود فرشتیان در سال 1308 در اصفهان به دنیا آمد. پدرش با دیدن اشتیاق فرزند به هنر نقاشی او را به کارگاه استاد میرزا آقا امامی برد و برای آموزش هنر به دست او سپرد. وی سپس در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان از استاد عیسی بهادری تعلیم گرفت. پس از پایان این دوره به اروپا رفت و چند سالی در آنجا به مطالعه و بررسی آثار نقاشان برجسته غرب پرداخت و در نتیجه همین مطالعات بود که به رهیافتی تازه از هنر با معیارهای جهانی رسید. محمود فرشتیان پس از بازگشت به ایران کار خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز کرد و پس از مدتی به مدیریت اداره هنرهای ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد. در این میان با کار و کوشش مداوم و خلق آثار شگفت‌انگیز، آوازه هنری او در ایران و در فراسوی مرزها گسترش یافت. استاد فرشتیان در یک سخنرانی دوستانه در دانشگاه هاروارد آمریکا خطاب به دانشجویان ایرانی از کار و زحمات سالیان دراز خود گفت.
من یادم کوچیک بودم، میرفتم نقاشی یاد میگرفتم، 16-17 سالم بود. البته خدا کنه که این حمله بر خود ستایی نباشد، خدا میدوند از قلب بنده. بالای سر میز کارم نوشتم من باید نابغه بشم، البته نشدم، ولی سعی کردم که بشم، به کارهایی بکنم که در تاریخ هنر ماندگار بشه. من به جوانان عزیز، به نازنینانی که اینجا تشریف دارن، به راحتی هم زندگی اغلب نمی کنن، با سختی کار میکنن و سختی زندگی میکنن، درس میخونن. بعضیشون توصیه میکنم در هر درسی که میخونن، در هر علمی که دارن میآموزن، سعی بکنن، کوشش بکنن از دقایق زندگی خودشون واقعا استفاده کنن. من یادم سن شماهای وقت جوان‌ترم که بودم، شب و روزی 2 ساعت میخوابیدم، همش کار 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 کار. و حالا که به اینجا رسیدم میبینم که خدا رو شکر که خدا منو موفق داشت که بتونم یک اثری در هنر ایران بگذارم.
محمود فرشتیان در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت مبانی سنتی این هنر با ابداع شیوه های نو، قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را افزایش داد. او این هنر را غنا بخشید و از حالت الزامی یک پدیده متکی به شعر و ادبیات رها ساخت و رسالت و ارزشی در حد سایر هنرها در نقاشی ایرانی پدید آورد. نقاشی‌های محمود فرشتیان آمیزه دلپذیری از اصالت و نوآوری است. وی با خطوط روان و ترکیب بندی‌های ظریف و مدور، راز و رمزها و اشارات درونی نهفته را در آثار خود به وجود می‌آورد. در همین حال با نوآوری در گزینش موضوع و پرداخت اثر به گستره‌ای فراتر از قالب‌های مرسوم می‌رسد. رنگ های تابناک و مواجی که در آثار محمود فرشتیان دیده می شود آیتی است از ابتکار که افسانه‌ای به نظر می رسد. آثار استاد فرشتیان در بیش از 100 نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشورها برپا گشته و با استقبال بسیار زیادی روبرو شده است. برگزاری نمایشگاه پی در پی معرف شهرت ایشان در پهنه جهانی است، به گونه ای که موزه ها و کتابخانه ها و مجموعه داران شخصی و عاشقان هنر به داشتن قطعی از آثار او مباهات می کند. در ایران با تأسیس موزه فرشتیان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، آثار این هنرمند بزرگ در یک مجموعه زیبا با بالغ بر 70 اثر از آثار وی گردآوری شده است.
مهرداد میردامادی نگاهی داشت به زندگی استاد فرشتیان که امروز چشم از جهان فرو بست. اما در همین زمینه همکار دیگرم رویا ملکی در گفتگو با امیر صبوری، مورخ تاریخ شفاهی مقیم آمریکا، به زوایای زندگی این نگارگر برجسته اصفهانی پرداخته.
آقای استاد محمود فرشتیان، طوری که خودشون میگفتن، پدر ایشون یه روز دست ایشون رو میگیره میبره پیش حاج میرزا آقا امامی که بزرگترین نقاش اون زمان در اصفهان بودن. میبردنشون، ایشون رو در یه بالاخونهی بود و بعد پدر آقای فرشتیان به میرزا آقا امامی میگه که محمود به نقاشی علاقمند هستش، شما لطف میکنین که با ایشون کار بکنین. میگه که بله، ولی نقاشی کار خیلی سختیه، خیلی ممارست میخواد و اینا. باشه، شما برو یه آهو بکش فردا بیار. بعد آقای فرشیان که اون موقع خب کودک بودن دیگه، میگه من رفتم منزل و نمیدونم تا صبح نخوابیدم، اصلا شاید حدود 20 تا 30 تا آهو در شکلهای مختلف کشیدم. گفت اینو وقتی که من بردم بشه آقای امامی، یه نگاه به من کرد، گفت اینا رو رونویسی کردی؟ گفت نه استاد، چه رونویسی؟ گفت بشین اینجا، یه آهویی که من اینجوری میگم بکش. گفت وقتی که من این آهو رو کشیدم، آقا میرزا امامی بلند شد، منو بوسید و گفتش که آره تو خیلی استعداد داری، ولی به شرط اینکه جا نزنی. میگفتش که من مدت 4 سال فقط سیاه قلم میزدم و بعد رفتم به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان زیر نظر آقای عیسی بهادری در اونجا بود. در اونجا که رفت در سال 1323 بود، میگو همه کار کردم، نمیدونم دست کشیدم، پا کشیدم، انسان کشیدم، کاشیهای اصفهان، نقاشیهای اصفهان کشیدم، هر کاری که خواستن کردم با مداد. بعد دیگه یه روزی گفتم که دیگه الان من میتونم رنگ و روغن کار کنم. گفتن دیگه آره از این به بعد میتونی رنگ و روغن کار بکنی. میگفت در اون کارگاهی که ما بودیم با چه عشقی رنگ‌ها رو درست میکردیم. میگفت من این دستام همه پینه بسته بود، رنگ‌ها رو میگرفتم میسابیدم. یواش یواش من کارهایی رو که میکردم طوری شده بود که یک کار من روزی روی زمین بود اونجا و یا حاج آقا اومد گفتن که این کار منو کی گذاشته روی زمین اینا؟ گفت نه قربان، این یه کاری که من از روی کار شما کشیدم. اینجوری یواش یواش ایشون دیولوپ پیدا میکنن و میان از اصفهان به تهران و دیگه کارهاشون شروع میشه. ایشون شاید 51 نمایشگاه انفرادی داشته و بوده 77-78 تا نمایشگاه های عمومی داشته. به این ترتیب یواش یواش میشه یک هنرمند به تحقیق بی‌جانشین. و حالا کی دیگه مادر گیتی یک چنین هنرمندی رو واقعا عرضه بکنه به کشور ایران.
آیه سواری، شما راوی زندگی هنری و شخصی آقای فرشیان بودید در مستند گنجینه شاهکارهای فرهنگ و هنر ایران. به نظر شما چه چیزی آثار آقای فرشیان رو از دیگران متمایز میکرد؟
ایشون نمایشگاهی داشت در چین و زیر فرهنگ چین میگفتش که آقای فرشیان هنرمند جهانی هستن با کارهای فاخری که دارن. مثلا ما ایشون رو یک چینی قلمداد میکنیم. آقای کوچرو ماتسورا مدیر یونسکو بود، میگفت کارهای ایشون اصلا یک معجزه هستش. مدیر کل بعدی یونسکو فدریکو مایور میگفتش که اصلا ایشون یک دید الهی داره. آقای فرشیان یک انسان بسیار بسیار بالا، شریف مذهبی هستن، نه یک مذهبی خوش، یک مذهبی روشن فکر، که ایشون یک هنرمند در معرض قرار میگیره. مثلا در زمان شاه کارهای ایشون یک جوری بوده که نظرهای بزرگان ایران رو جذب میکنه. در اون زمان خانم شهناز پهلوی کار ایشون رو توشیح کردن. 5 کتاب بزرگ نقاشی دارن، اینها رو ایشون توشیح کرده بود. بعد از انقلاب به ایشون یه مقداری خورده می گرفتن که چرا شهناز پهلوی کار ایشون رو توشیح کردن و نوشتن و اینا. بعد از انقلاب ایشون یک تصویری از عصر عاشورا کشیده بودن که بزرگان مذهبی جلوی این گریه کردن، باز به ایشون گیر دادن. همیشه در معرض بودن. ایشون در نیوجرسی زندگی میکردن، در اونجا هم یک مرکز فرهنگی اسلامی درست کرده بودن به نام مرکز فرهنگی اسلامی نور و دانش. هزینه اونجا رو برادرشون که یک انسان متمولی بود که خیلی کارهای زیادی هم کرده بود، ساخت مدارس و نمیدونم درمانگاه در ایران، کمک کردن. مثالی هم خود آقای فرشیان و دوستان یک مرکز فرهنگی رو در اینجا دایر کردم. فیلم پخش میشد، بچه‌های هنرمندا می اومدن اونجا موسیقی اجرا میکردن، خانوم ها میخوندن، جشن‌های نوروز، مهرگان، اینها برپا میشد. میخوام بگم که یک هنرمند خشک مذهبی نبودن.
چه بخشی از زندگی یا هنر آقای فرشیان رو دیدید شما که شاید در روایت‌های معمولی کمتر بهش پرداخته شده یا کمتر دیده شده؟
اون چیزی که من واقعا میتونم بگم در مورد شخصیت ایشون، بسیار انسان شریف و خاکی بودند. یعنی به هیچ وجه اون خودستایی و خودنمایی و خودشیفتگی به هیچ وجه نداشتن، به طوری که در اصفهان بارها و سالها بهش گفتن ما میخوایم دانشگاه اصفهان یک دکترای افتخاری به ایشون بده. گفت به شرط این که اون دکترا رو مستخدم دانشگاه به من بدن. بسیار دست دهشی داشتن، فوق‌العاده. از چندین مراکز کرولارها و نابینایانی که در ایران ایشون بازدید میکردن، وقتی اینها یک موسیقی رو جلوی ایشون اجرا میکردن، ایشون همینطور عشق میریختن. یه انسان به تمام معنا انسان بودن، شریف بودن، خوش مشرب بودن، اجتماعی بودن، یک هنرمند والای معتقده، باید گفت که تقوا داشتن. و این هنرمند عالی‌قد با این مقام جهانی انقدر افتاده بودن که به صدا با هر کسی صحبت میکردن بلافاصله دستشون میرفت روی سینه‌شون. از جایی که تعریف میکردن واقعا میل نداشتن که اونقدرها ازشون تعریف بشه.
نزدیک میشیم به ساعت 13 به وقت تهران. همکارم رویا کریمی مجد اینجاست با خلاصه خبرهای ایران و جهان.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هدف حمله کشورش به سایت‌های هسته‌ای ایران مشخص و هدفمند بوده است. محمود فرشچیان، نگارگر سرشناس ایرانی، روز شنبه 18 مرداد بر اثر ابتلا به ذات و ریه در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده 20 متهم به جاسوسی موساد خبر داد. ولادیمیر زلنسکی میگوید هر توافقی بدون حضور اوکراین راه حل مرده است. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه هفته آینده ملاقات خواهند کرد. ارمنستان و جمهوری آذربایجان در کاخ سفید توافقنامه صلح امضا کردند. ایران با استقبال از توافق صلح قفقاز نسبت به مداخله خارجی هشدار داد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید منتقدان طرح تصرف غزه عزم اسرائیل برای مبارزه با حماس را تضعیف نمی کنند. گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران برای مذاکره حضوری دعوت کرد و آنتونیو گوترش اشغال غزه را افزایش خطرناک تنش‌ها دانست. با این همه حماس میگوید آماده توافق جامع است، اما تصرف غزه بهای سنگینی خواهد داشت.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد با مروری بر خلاصه خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، با هشدار درباره گسترش پدیده فرونشست در کشور اعلام کرده حدود 70% از 609 دشت ایران در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بیش از 300 دشت دچار فرونشست شدند. سخنگوی صنعت آب از تدوین بسته مدیریت منابع آبی برای همه استانها خبر داده و گفته سهم دقیق آب سطحی زیرزمینی هر 31 استان تعیین شده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با نیکاهنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست ساکن آمریکا.
در طول 4 دهه گذشته اصرار جمهوری اسلامی بر خودکفایی غذایی حتی اگر همراه بوده باشه با هشدارهای درباره میزان مصرف آب زیرزمینی، متاسفانه مجوزی داده است به برداشت بیش از حد از آبخانها و باعث شده که بسیاری از آبخانها تخلیه بشن و به واسطه همین، چون آبی که فاصله میان ذرات خاک رو پر میکنه در زیرزمین و آبروسا، وقتی از آب خالی میشه هوا جاشو میگیره و هوا نمیتونه وزن طبقات بالایی رو تحمل بکنه، پدیده فرونشست اتفاق میفته. این تراکمی که اتفاق میده و فرونشست که رخ میده معمولا غیر قابل بازگشت هست و نمیتوان اون رو جبران کرد. اما نکته ای که آقای بزرگزاده توجه نکردن بهش این است که راهکار احیا و مقابله با تخلیه در بسیاری از مناطق ارائه شده است، اما به این دلیل که خود ایشون در وزارت نیرو نقشی داشتن در پروژه های سدسازی و حاضر نشدن که بودجه های تخصیص آبخانداری، بودجه هایی که باید برسه برای مهار این پدیده فرونشست، به اون پروژه ها برسه، راجع به این قضیه صحبتی نمی کنن. بله، امکان احیا هم وجود دارد در بسیاری از مناطق، یا اجازه بدن که اون مناطق از اون حدی که هستن بیشتر نشست نکنن، و این پدیده ای هست که می توان با تغذیه مصنوعی، با مهار سیلاب ها و روش های مختلف این اتفاق رو در حقیقت کنترل کرد. منتها خود دولت بزرگترین مانعش بوده، حتی بودجه براش تصویب شده، اما بودجه رو مجموعه‌ای که ما به نام مافیای آب میشناسیم از طرح‌های آبخانداری و آبخیزداری منتقل کرده است به سدسازی و پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که خود اونها بزرگترین عوامل تخریب سرزمین بودند.
سخنگوی صنعت آب اعلام کرده با دستور مسعود پزشکیان بسته مدیریت منابع آبی برای هر 31 استان تدوین شده که بر اساس این بسته راهبردی سهم دقیق منابع آب سطحی و زیرزمینی در همه استان‌ها مشخص شده. این به چه معناست و به چه سمتی میره؟
این تداوم روش مدیریتی غلطی است که مدیریتش در سطح استانی تنظیم میکنه. ما 6 حوزه بزرگ در کشور داریم که هر کدوم از این حوزه ها تعداد زیر حوزه دارن و بعضی از استان ها در این حوزه ها و زیر حوزه ها مشترک هستند. مدیریت باید به صورت حوزه ای انجام بشه و شرایط هر حوزه به طور جداگانه بررسی بشه، نه از منظر مرزهای استانی، چون مرزهای استانی مرزهای سیاسی و غیر واقعی هستند. این فقط موقتا میتواند در بعضی از مناطق محدودیت های بیشتری رو اعمال بکنه، اما در نهایت به دلیل بی‌توجهی به شاکله حوزه ها به نظر من یک کار بی اثر.
با توجه به صحبت های عیسی بزرگزاده که گفته که هر لحظه در بیشتر شهرهای ایران ممکنه فرونشست اتفاق بیفته و مناطقی مثل اصفهان و کرمان رو ما داریم که به شدت دچار فرونشستن، که گفته شده که هم فشار کشاورزی و هم فشار صنعتی باعث فرونشست شده، کدوم بخش اولویت داره برای کاهش مصرف و اینکه مردم باید چیکار بکنن در این شرایط؟
هر شهر خصلت‌های خودشو داره، هر منطقه و اقلیم شاخص‌های خودشو داره. در منطقه اصفهان به این دلیل که کشاورزی وقتی که آب از کارون به زایندرود منتقل شد، گسترش پیدا کرد سطح زمین‌ها، حالا که آب کم شده، کشاورزا رفتن سراغ آب‌های زیرزمینی و این باعث شده است که بخش عمده‌ای از آب‌های زیرزمینی آبخان اصفهان برخار از بین برن و این نشست با سرعت بسیار زیادی رخ بده. در اونجا در درجه اول بخش کشاورزی خیلی اهمیت داره، بخش دوم بخش صنعت هست، یعنی آبی که حتی برای صنعت میاد حساب کتاب درستی در طول دوره‌ها نداشته و الان تازگی ما میدونیم که حتی برای برنامه هسته‌ای هم آب زیادی استفاده شده. در کرمان مسئله وابسته است به مافیای قدرت و مافیای صنعت در کرمان که دارن آب رو از مناطق دیگر میکشن به سمت شمال کرمان، یعنی از محدوده جیرفت، حوزه جازموریان و همچنین آبهای زیرزمینی رو دارن استفاده میکنن. چیزی که در ایران مشخص هست، باندهای قدرت همیشه توانستن آب زیادی رو بردارن بدون اینکه پاسخگو باشن، حالا چه بخشی از شاکله قدرت بوده باشن یا وابسته بوده باشن.
با توجه به صحبت‌های شما، یا راه حل‌های کوتاه مدت برای مقابله با بحران آب وجود داره برای اینکه مناطق بیشتری به فرونشست منجر نشه؟
تا زمانی که مردم ایران قدر هر قطره آب رو ندونن اتفاقی نخواهد افتاد. اگر بدانیم که به جای مصرف روزی 250 لیتر می توانیم زیر 100 لیتر مصرف بکنیم، آب رو بازچرخانی بکنیم و چند بار از آب استفاده بکنیم، حالا تصفیهش بکنیم درون خانه یا آب حمام رو دور نریزیم و برای دستشویی و برای استفاده دیگر ازش بهره ببریم، و اگر کشاورزان نوع محصول رو تغییر بدن و کل شاکله ساختار حکومتی دیدگاهش رو ببره به سمت توسعه پایدار، راه حل وجود دارد. اما نوع زندگی مصرف گرایانه بدون مسئولیت که در بسیاری از مناطق ایران توسعه پیدا کرده به نظر من مانع بزرگی است.
هزینه پیشگیری از فرونشست در مقایسه با هزینه جبران خسارت‌های ناشی از اون مثل تخریب زیرساخت‌ها چقدره؟ آیا امکانش وجود داره؟
ببینید، در جایی که شما بتوانید از طریق آبخانداری درون آبرفتا آب تزریق بکنید، ما در حد گستره‌ای که در کشورمون داریم حدود 15 میلیون هکتار هست. در این 15 میلیون هکتار که تقریبا 1/9 دقیقاً مساحت کشور هست، می توانیم هم مهار بکنیم فرونشست رو و هم آب زیرزمینی رو در اونجا ذخیره بکنیم با هزینه‌ای در کتر آب شیرین کردن و یا درست کردن سد و یا انتقال آب بین حوزه‌ای، چون بسیار روش ارزان قیمتی است، حداکثر $500 به ازای هر هکتار. اما در کشور ما به این دلیل که این روش ارزان قیمت هست و امکان دزدی براش نبوده در چارچوب مافیای آب، ازش خودداری کردن. همین آقای بزرگزاده و دوستانشون در وزارت نیرو بزرگترین موانع این پروژه های توسعه پایدار بودند. بله، راهکار وجود دارد، اما دولت هیچ علاقه‌ای به انجام اونها نداره.
آقای کوسر، با توجه به اینکه سخنگوی آب گفته با این وضعیت فرونشست ها یه دفعه ممکنه در بسیاری از شهرها زیر پای مردم خالی بشه و فرونشست صورت بگیره، مردم باید پیش از مواجهه با این اتفاق چه اقدامی رو انجام بدن؟
فرونشست اتفاق افتاده. اتفاقی که میفته بهش میگن زلزله خاموش. چرا؟ چون خونه‌ها ترک برمی‌دارن، بسیار از این اختلاف سطحی که تو خونه‌ها هست، حتی لوله گاز قطع میشه، لوله‌ها میشکافن و بخشی از خونه‌ها آسیب‌پذیر میشن که حتی ممکنه با یک تکان، با یک زلزله بسیار خفیفی هم این خونه‌ها بریزن رو سر مردمی که اونجا زندگی می‌کنن. مردم یکی چاره‌ای ندارن که یک، در حالت عادی تغییر مکانه که اگر بتونن دستشون به دهنشون برسه این کارو می‌کنن. اما نکته مهم‌تر این هست که یک، اگر مردم مانع برداشت آب زیرزمینی بشن. شما در اصفهان جایی هست که دارن از آب چاه بر میدارن برای کاشتن یونجه، برنج و دیگر محصولات که بسیار آب استفاده میکنن. در نتیجه بدون یک داستان قدرت دادن به مردم، مشارکت مردم و همکاری بین دولت‌های محلی و مردم، هیچ اتفاق مثبتی من فکر نمیکنم بیفته.
گفتگوی شنیدید با نیک آهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست، ساکن آمریکا. دو نویسنده سرشناس امور جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش مشروح درباره عملکرد موساد در استفاده از ناراضیان ایرانی برای پیشبرد اهداف اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نوشته و میگن برخی جزئیات در مورد بکارگیری این افراد در جنگ 12 روزه با ایران نخستین بار است که فاش میشه. این دو نویسنده، یوسی ملمند و دان راویف، نویسنده مشترک چند کتاب پرفروش درباره موساد و جامعه اطلاعاتی اسرائیل هم هستند. بیشتر بشن از گلناز اسفندیاری.
یوسی ملمن و دان راویف در گزارشی که در سایت پروپابلیکا انتشار یافت توضیح دادند که چگونه تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل از جمله با تکیه به مهره‌هایی که از ایران و کشورهای همسایه ایران جذب کرده بود، طرح‌های نظامی به نوشته آنها به دقت طراحی شده اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را در میدان نبرد عملی کرد. این دو نویسنده که تاکنون چند کتاب پرفروش درباره موساد منتشر کرده اند، نوشتند که گزارش آنها نتیجه گفتگوهایی است که با 10 مقام اطلاعاتی کنونی و پیشین اسرائیل انجام دادند، بدون اینکه نام این منابع را منتشر کنند. موساد یا دفتر نخست وزیری اسرائیل که مسئول مستقیم تشکیلات اطلاعات و جاسوسی خارجی این کشور است، به این گزارش واکنشی نشان ندادند. در گزارش یوسی ملمن و دان راویف آمده است که در نخستین ساعت بامداد جمعه 23 خرداد که حملات گسترده اسرائیل در ایران آغاز شد، یک تیم کماندویی با هدایت یک جوان ایرانی آماده کمک رسانی به طرح حمله به رادارها و موشکهایی بود که برای محافظت از تهران و تأسیسات نظامی مستقر شده بود و همزمان در همین ساعت تیم‌های دیگری از کماندوهای آموزش دیده از سوی اسرائیل در سراسر ایران آماده حمله به تأسیسات دفاعی از داخل کشور شده بود. نویسندگان نوشتند که همکاران اسرائیل در این عملیات افرادی با انگیزه های مختلف بودند، از دلایل شخصی گرفته تا انگیزه سیاسی. برخی برای بنوشته آنها انتقام گیری از حکومت سرکوبگر و مذهبی حاکم بر کشورشان به این مسیر پا نهادند، اما برخی نیز انگیزه مادی داشتند یا موساد قول داده بود که درخواستشان برای درمان اعضای خانواده را برآورده کند یا برای برخوردار شدن آنها از فرصت‌های تحصیلی در دانشگاه‌های خارج قول مساعد داده بود. بر اساس این گزارش، منابعی در موساد حاضر شدند از جوانی که هدایت تیم 70 نفره کماندوها در تهران در ساعات اولیه جنگ را بر عهده داشت، تنها با حروف اول نام و نام خانوادگی او یاد کنند. سینته. بر اساس این گزارش، روز دوم جنگ گروه دیگری از همدستان موساد، چه از ایران و چه از سایر کشورهای منطقه، موج بعدی حملات در داخل ایران را آغاز کردند. این منابع ادعا کردند حملات کماندویی در جنگ به نیروهای هوایی اسرائیل امکان داد تا بدون از دست دادن حتی یک فروند هواپیما بمبارانهای خود را عملی کنند. این گزارش مدعی شده است که سینته که در یک خانواده کارگری در شهری کوچک در نزدیکی تهران بزرگ شد و به دانشگاه رفت، پس از بازداشت و شکنجه از سوی نیروهای بسیج از حکومت کشورش منزجر شده بود. بر اساس این گزارش، بعدها یک مأمور موساد با سینت ارتباط برقرار کرد و او را برای آموزش از ایران خارج کرد. سینته پس از ماها آموزش درست در آستانه حملات اخیر همراه با تیم کوچکش از راهی مخفی به ایران وارد شد و نقش خود را در عملیات پیچیده ایفا کرد. سینته از موساد خواسته بود یکی از بستگان نزدیکش که درمان او در ایران ممکن نبود از مراقبت‌های پزشکی برخوردار شود. موساد پذیرفت زیرا این رویه را بارها و سالها برای نفوذ در گروه‌های افراطی فلسطینی آزموده بود. نویسندگان این مقاله می‌گویند که موساد پس از شناسایی یک عامل بالقوه برای همکاری، ابتدا با او در کشوری در همسایگی ایران مانند آذربایجان یا هند دیدار می‌کنند. گزارش دو نویسنده اسرائیلی به سرنوشت تیم‌های اعزامی به ایران اشاره نکرده است. در ماه‌های گذشته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بارها با اتهام ناکارآمدی مواجه شدند. مقامات و رسانه‌های ایران در هفته‌های گذشته درباره نفوذ موساد در جمهوری اسلامی هشدار دادند. علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین گفته است که نفوذ موساد در بخش‌های مختلف نگران کننده است و این در حالی است که به گفته او سازمان‌های اطلاعاتی به جای مقابله با این نفوذ سرگرم برخورد با نیروهای خودی هستند.
گزارش گلنز اسفندیاری رو میشنیدید. اما بعد از سقوط نظام بشار اسد در سوریه، بسیاری از کشورها به دنبال سرمایه گذاری در این کشور هستند. روندی که پس از لغو تحریم هایی که ایالات متحده علیه سوریه اعمال کرده بود آغاز شد. طی یک ماه اخیر ارزش قراردادهای خارجی که برای سرمایه گذاری در سوریه منعقد شده از 20 میلیارد دلار هم فراتر رفته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
درهای اقتصاد جهان برای سوریه باز و سرمایه‌های خارجی به این کشور سرازیر می‌شود، آن هم پس از حدود دو ماه از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفری که به عربستان سعودی داشت عزم خود را برای لغو تحریم‌های سوریه اعلام کرد.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
تحریم‌هایی که دهم تیر ماه گذشته با صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ لغو شد، تحولاتی که پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذر ماه گذشته و روی کار آمدن مخالفانش روی می‌دهد، مخالفانی که در رسانه‌ها گروه اسلامگرای تحریرالشام قرار دارد، گروهی که آمریکا آن را از فرست گروه‌های تروریستی خارج و جایزه تعیین شده برای رهبرش احمد الشر که اکنون رئیس جمهور موقت سوریه است را لغو کرد. حالا بسیاری از کشورها و در رسانه‌ها کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال سرمایه‌گذاری در سوریه هستند. کشوری که به شدت از جنگ‌های داخلی که بیش از 10 سال طول کشید آسیب دیده، بسیاری از زیرساخت‌هایش منهدم شده و اقتصادش فرو پاشیده است. هفته گذشته دولت سوریه قراردادهای اقتصادی به ارزش 14 میلیارد دلار منعقد کرد. در مراسمی که احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه و تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سوریه در آن حضور داشتند.
شکرا جزیلا لحضراتکم. لا اقول كل عام.
تلال الهلالی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری سوریه در این مراسم حجم قراردادها را اعلام کرد.
امروز انعقاد قرارداد شراکت راهبردی در 12 پروژه به ارزش 14 میلیارد دلار آمریکا را اعلام می‌کنیم. این پروژه ها که در مناطق مختلف سوریه اجرا می شود باعث تغییر کیفی توان زیرساختی و زندگی اقتصادی می شود.
والحیات الاقتصادیه. بازسازی و توسعه فرودگاه بین المللی دمشق با سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری قطر و احداث متروی دمشق با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری امارات بخشی از این قراردادها هستند. این علاوه می شود بر میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی و عمرانی. ماه گذشته نیز کنفرانس سرمایه گذاری سعودی سوری در دمشق برگزار شد که طی آن شرکت های سعودی 44 توافقنامه و یادداشت تفاهم اقتصادی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار با سوریه امضا کردند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما روزنامه گاردین در معرفی کتاب شاهنشاه انقلاب ایران داستانی از غرور، توهم و محاسبه اشتباه فاجعه بار می نویسه. از خاورمیانه تا جنگ در اوکراین، جهان همچنان در حال تجربه پیامدهای سقوط شاه ایرانه و این ماجرا هنوز به پایان نرسیده. در مورد این کتاب گفتگوی داشتم با آرش عزیزی، تحلیلگر و منتقد، که خود او هم مقاله‌ای در معرفی این کتاب منتشر کرده.
این کتاب در واقع روایتی است از انقلاب 57. خب بر اساس نگاهی به کارهای تاریخی که قبلا انجام شده و سری گفتگوهای دست اولی که نویسنده آقای اسکات اندرسون انجام داده، عموما بیشتر کسانی که باشون گفتگو کرده آمریکایی هایی هستن که اون موقع یا درگیر مسئله انقلاب بودن یا در ایران بودن، شخصیت های مهم اون موقع دولت آمریکا مثل آقای گریستیک، آقای هنری پرکت یا آقای مایکل میترینکو که در تبریز دیپلمات آمریکایی در تبریز رو موقع بعد هایی که از گروگان ها میشه. و بر اساس اینها نویسنده در واقع سعی کرده به این سوال پاسخ بده که چه شد که ایرانی که از نزدیکترین متحدین آمریکا بود، کارتر رئیس جمهور آمریکا رو جزیره ثبات خوانده بود در یک سال و نیم قبل از انقلاب، تبدیل شد به جمهوری اسلامی؟ چه شد که آیت الله خمینی تونست از یه چهره‌ای که به حال در تبعید بود تبدیل بشه به رهبر کشوری مثل ایران؟ و چرا آمریکایی‌ها غافلگیر شدن در این زمینه؟ چرا نتونستن جلوی این رو بگیرن؟ چرا نتونستن خیلی نقش محوری بازی کنن در جریان قضیه؟ و خب طبیعتاً به سوالهایی که خیلی در سالهای اخیر بین ایرانیان هم مطرح شده که مثلا نقش دولت کارتر چه بوده در زمینه انقلاب 57، آمریکا چه میکرد و اینها، بسیار مربوط میشه. و از این جهت به نظر من کتاب بسیار ارزنده است. آقای اندرسون یک کسی است که در واقع سابقه روزنامه نگاری و رمان نویسی داره و کتابهایی که نوشته حالا یا در زمینه رمان بوده یا کتابهای تاریخی رو مینویسه با استفاده از مهارتهای روزنامه نگاری. مثلا کتاب قبلی مطرحش راجب لورنس، معروف به لورنس عربستان بود، دیپلمات بریتانیایی که در اول قرن 20 در جزیره العرب و اینا نقش ایفا میکرد، لورنس عربستان اسم کتابش بود. به نظر من این مهارتها رو خیلی خوب در این کتاب آورده و موفق شده یک کتابی ارائه بده که گرچه از نظر تاریخ دانی نمیشه گفت که یک چیز جدیدی رو افشا میکنه که قبلا نبوده، اما به نظر من با توجه به سوالهایی که میپرسه و شیوهی که اونها رو دنبال میکنه کتاب ارزنده و مهم است راجع به انقلاب 57.
فکر میکنین که برای مخاطب ایرانی این کتاب از چه نظر با اهمیتهای سوال مخاطب ایرانی رو جواب میده؟
انقلاب 57 خب طبیعتاً برای ما ایرانی‌ها مهمترین مسئله است و برای جهانیان هم مسئله خیلی مهمی است. اون چیزی که من در کتاب آقای اندرسون میپسندم و اون رو مفید میدونم که ما ایرانی‌ها هم در واقع میتونیم از اون استفاده بکنیم، این واقعیت هستش که میاد به انقلاب نگاه میکنه به عنوان یک رویکردی که نتیجه حوادث تاریخیه و لزوماً اینگونه نیست که یک تفسیری از اون داشته باشه که خیلی برمیگرده به ریشه های اون و خیلی به یک نگاه ساختاری به اون داشته باشه. من اگه توضیح بدم میشه گفت دو نگاه وجود داره در زمینه تاریخ. یک نگاه که رویدادها رو نتیجه یک سری ساختارهای میدونه، گویی که مثلا در گرفتن انقلاب سقوط حکومت شاه و برآمدن خمینی لاجرم بوده، غیر قابل اجتناب بوده در نتیجه اون دلایل ساختاری. نگاه دیگه میاد تمرکز رو میذاره بر اینکه چه کسی در چه روزی چه کاری انجام داد و توجهش رو، تمرکزش رو بر تصادف تاریخی میذاره. و آقای اندرسون بدون شک از این دسته دوم هست. به نظر من هم این شیوه مفیدتری است برای نگاه به انقلاب 57. ببین در بین ایرانیان ما یکی دو شیوه منفی داشتیم. به نظر من شیوه در نگاه به انقلاب 57، یکی این هستش که ما همش هی رفتیم دنبال دلایل خیلی ساختاری، خیلی ریشه‌ای، و این فکر کردیم که مثلا اسلام چگونه در ایران پا گرفت، و این فکر کردیم که چرا حتما غیر قابل اجتناب بود وقوع چنین انقلابی. این به این معنی نیست که ما نباید مشکل‌های حکومت شاه رو ببینیم در اون 10-15 سال آخرش و اینکه به حال چگونه این شد که اصلا انقلابی در گرفت، اینا همه مهم است، اما در ضمن ما باید این رو بپذیریم، گویی سخت هست با توجه به تمام سختی‌هایی که ما متحمل شدیم از بعد از انقلاب 57، باید بپذیریم که تصادف هم نقش بسیار زیادی داشته در این انقلاب و یک سری اتفاقاتی که در 6 ماه یک سال منتهی به انقلاب میفته بسیار نقش مهمی داره. تصادف هم که میگم به این معنی نیستش که خب تصادف نتیجه کار آدم ها است. مثلا اینکه شاه خب اونقدر ضعیف عمل کرد، سرطان داشت، البته نقش داشت در همین زمینه، یا اینکه خمینی به حال توانسته بود افراد بسیار زیادی رو دور و برش جمع کنه که واقعا هوشمندی سیاسی از خودشون نشون میدادن و در جذب حد اکثری در همین که مثلا خیال کشوری مثل آمریکا رو راحت بکنن که این قرار نیست یک حکومت کمونیستی باشه و شاید این باعث شد که گاردش رو آمریکا پایین بیاره در مقابل اونها. برای من ما باید نقش تصادف به این نقش اتفاقات مشخص تاریخی و عملکرد مشخص آدم‌های مشخص رو جدی بگیریم. نکته دیگری که هست این است که ما در سال اخیر متاسفانه خیلی نظریه‌های توطئه داشتیم در مورد انقلاب 57، تا اینجایی که این نظریه خب واقعا کاملا بی بنیان و پی‌ارزش، که مثلا انگار آمریکا انقلاب 57 رو اصلا رقم زده، آمریکایی‌ها شاه رو بردن، نمی‌دونم بخاطر که نفت رو گرون کرده بود، این حرفا. کتاب اندرسون خوبیاش این است که با نگاه به تاریخ و اتفاقاتی که واقعا افتاده و رویکردهایی که واقعا این نگاه کرده که دولت آمریکا چه میگفت اون موقع، واقعا چه میکرد در روزهای مشخص انقلاب، مثلا زمانی که هایزر جنرال آمریکایی به ایران میاد، دسته‌های مختلف در آمریکا چه فکری دارن میکنن، در کاخ سفید چه رویکردی دارن. این به جای نظری پادزهر نظری توته همیشه تاریخ است و اندرسون در این کتاب تاریخی نشون میده که واقعا چه اتفاقی افتاده. به طوری افتاده در واقع نشونه اختلافات بسیار درون دولت آمریکا هست و این که خب عملاً پشل میشن در مقابل سیر وقایع در ایران و قادر به این نیست دولت آمریکا که یک عمل خیلی مشخصی رو انجام بده. و از طرف دیگه خب شاه و حکومتش هم واقعا خود اونها یک نگاه خیلی توطئه‌گرا دارن. نشون میده اندرسون مثلا که شاه تا خیلی موقع فکر میکنه اصلا آمریکایی ها دارن انقلاب رو پیش میبرن همون موقع. خب هیچ بنیانی طبیعتا نداشته چنین حرفی و خب این در ضعف خودشون در رویکرد وقایع تاثیر میذاره. حالا اینها نکات مثبتی است که به نظر من کتاب اندرسون میتونه به ایرانیان برسونه.
آقای عزیزی، نقدها در مورد این کتاب چیه؟ منتقدین چی میگن؟
کتاب خیلی تازه منتشر شده، بنابراین خب طول میکشه تا نظر منتقدین بیرون بیاد. من خودم مقاله نوشتم، یکی دو نفر دیگه مقالاتی نوشتن، بعضیش هنوز منتشر نشده. اما یکی از نقدهایی که شده است این است که خب بسیار اتکا میکنه بر روایت چند نفر که خوشا یه ذره قهرمان نشون داده میشن در این کتاب. یکیش آقای متریانکو هست، این دیپلمات آمریکایی که خب بعدها هم گروگان گرفته میشه در ایران. خب نگاه این کتاب بسیار انتقادی هست نسبت به عملکرد دولت آمریکا، یعنی دولت آمریکا رو همونجوری گفتم خیلی فشل و خیلی بیعمل و خیلی بی‌نظم نشون میده. مثلا نکات جالبی که بهش اشاره کنم، مثلا در سخنرانی خمینی در بهشت زهرا حتی یک دیپلمات فارسی زبانی از آمریکا حضور نداشته در اونجا. یا مثلا در روزهای متعدد انقلاب به قدری درون دولت آمریکا اختلاف وجود داشته که سازمان سیا، شورای امنیت ملی و اینها حتی با هم یافتاشون رو در اشتراک نمیذاشتن. و البته در سالهای منتهی به انقلاب هم سازمان سیا و نهادهای ارتشی آمریکا، نظامی آمریکا، اطلاعاتی آمریکا به دلیل نزدیکی بسیاری که به حکومت شاه داشتند کار تحقیقاتی مستقل نمیکردن. هر چه شاه و ساواک میگفتند در مورد اوضاع ایران میپذیرفتند و همین باعث شد که بسیاری از نارضایتی‌ها رو نبینند.
و سوال آخرم از شما اینه که دلیل این که این کتاب با توجه به اینکه تازه منتشر شده اینقدر پرفروشه چیه و فکر میکنین که مخاطبان خارجی و حالا غیر ایرانی در مورد این کتاب چه فکر میکنن؟
کتاب به اصطلاح انگلیسی پیج ترنر هست، یعنی واقعا صفحه به صفحهش رو آدم میخواد سریع بخونه. بسیار با لحن خیلی تندی نوشته شده، منظورم لحن سریع نوشته شده و خیلی خوشخوان هست و به نظرم همین علت با اقبال تجاری گسترده مواجه خواهد شد. کما اینکه مسئله ایران، مسئله جمهوری اسلامی که چرا جمهوری اسلامی برها در دنیا وجود داره و این همه آفت برای مردم خودش و منطقه و جهان، مسئله است که هنوز توجه ها رو به خودش جلب میکنه و به نظر من قابل توجه بیشتری هم کتاب قرار خواهد گرفت، علتی که این ویژگی ها داره. گرچه بعد به این هم اشاره کرد که خب کتاب های بسیاری راجع به انقلاب ایران منتشر شده در سالهای اخیر و شاید با جمهوری اسلامی در حالی که خودش میشه گفت به سالهای آخرش میرسه به از خیلی جهات، این مطالعات انقلاب 57 هم به حال به یک جایی پیش رفت، تمام که نمیشه اما خب به یک دوره ایش حداقل تمام بشه و شاید جالب تر باشه که نگاه بشه به مثلا هم ایران قبل از انقلاب و هم حتی دوران خود جمهوری اسلامی و تاریخ خود جمهوری اسلامی که الان نزدیک به نیم قرن سر کار بود و دورهای مختلف جریانهای مختلف داشته بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
گفتگوی شنیدید با آرش عزیزی، تحلیلگر و منتقد، در مورد کتاب شاهنشاه انقلاب ایران. اما حالا گزارش داریم برای دوستداران حوزه سلامت. شاید شما هم از مضرات استفاده تخم مرغ شنیده باشین، اما پژوهشگران این بار از بی‌ضرر بودن این ماده غذایی میگن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
یک پژوهش جدید که به تازگی در ژورنال آمریکایی کلینیکال نوتریشن منتشر شده نشان می‌دهد که تخم مرغ نیست که سطح کلسترول را افزایش می‌دهد، بلکه این چربی‌های اشباع شده هستند که مضر و آسیب رسانند. ژورنال آمریکایی کلینیکال نوتریشن به علم تغذیه می‌پردازد و دکتر جان باکلی، پژوهشگر ارشد این پژوهش، می‌گوید در یک صبحانه سوسیس یا تکه‌های بیکن کنار تخم مرغ هستند که تأثیر منفی بیشتری بر قلب شما دارند. شرکت کنندگانی که در پژوهش به مدت 5 هفته روزانه 2 عدد تخم مرغ خورده بودند، در نهایت سطح کلسترولشان بهبود پیدا کرده بود خلاصه حالا این پژوهش هم بیشتر ثابت کرده که این چربی های اشباع شده هستند که سطح کلسترول بد یا همان LDL را در بدن افزایش می دهند. همان کلسترولی که خطر بیماری های قلبی و سکته را بالا می برد. رژیم های سگانه ای بر 61 شرکت کننده در این پژوهش امتحان شدند. رژیم اول کلسترول بالا و چربی اشباع شده پایین. رژیم دوم کلسترول پایین و چربی اشباع شده بالا و سومین رژیم هم کلسترول بالا و هم چربی اشباع شده بالا و نتیجه نشان داد که LDL یا همان کلسترول بد ناشی از چربی اشباع شده است و نه کلسترول غذایی. دکتر باکلی گفته شگفت زده شدند که نتایج پژوهش تا این درجه واضح و روشن بود. اما دقیقاً چه چیز کلسترول خون رو بالا میبره؟ خب در توضیحات آمده که سالها تصور این بوده که کلسترول غذایی یا همون غذاهایی که حاوی کلسترول هستند و ما میخوریم کلسترول خون رو بالا میبره. حالان که این کبد ماست که تنظیم کلسترول رو بر عهده داره و اگر ما کلسترول بیشتری بخوریم خب کبد کلسترول کمتری تولید میکند و توازن حفظ میشود. اما مصرف بالای چربی های اشباع شده باعث میشوند کبد کلسترول بیشتری تولید کند و همزمان کلسترول کمتری را از خون پاک کند. اکنون این اتفاق نظر به وجود آمده که تخم مرغ نه مضر بلکه بخشی از یک رژیم غذایی کاملا سالم است. اما یک یادآوری مهم و حائز اهمیت نیز زمینه این گزارش است و آن افرادی را شامل می شود که به دلایلی همچون کمکاری تیروئید، بیماری ژنتیکی خانوادگی، برخی اختلالات کلیوی یا به دلیل مصرف داروهای ویژه‌ای به کلسترول بالا مبتلا هستند. این پژوهش شامل حال آنها نمی شود.
با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. اما توصیه میکنم به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید و سریع‌تر از همه جا از خبرها مطلع بشید. سپاس که با ما بودید.